استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد با اجرای دور هفتم گفتگوهای امریکا و طالبان زمینه گفتگوهای بین الافغانی فراهم شود و ایالات متحده امریکا تعرفه بر امتعه چینایی را زیاد ساخت. سلام به استدیوی پیک رادیو آزادی، خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا از ستار فروغ میشنویم که مهمترین خبرهای افغانستان و جهان چیست؟
مقام ها در ولایت فاریاب می گویند که در انفجار ماین کارگزاری شده در این ولایت 4 تن از اطفال کشته شدند و 5 تن دیگر شدیداً زخم برداشتند. رئیس جمهوری آمریکا می گوید پاتریک شاناهان را برای احراز کرسی وزارت دفاع ایالات متحده نامزد خواهد کرد. و آمریکا تعرفه بر امتعه چین به ارزش 200 میلیارد دلار را به 25% افزایش داد. تفصیل اخبار. در نتیجه انفجار یک ماین کارگزاری شده 4 طفل در ولایت فاریاب کشته شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت این رویداد عصر دیروز در ولسوالی دولت آباد رخ داد. یورش افزود
داد از اطفال که مصروف چرانیدن مواشی خود بودند که اینا در حال عبور از ساحه بودند که با ماین کنار جاده ای بر میخورند. بر اثر انفجار از این ماین 4 طفل معصوم شهید میشه و 5 تن دیگرشان شدیداً زخم برمیدارد.
به گفته یورش این ماین توسط طالبان مسلح بر ضد نیروهای امنیتی افغان کارگزاری شده بود. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. پلیس ولایت بغلان یک تن را به اتهام قتل یک جوان هندو بازداشت کرده است. احمد جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت این شخص 2 ماه قبل یک جوان اهل هنود را در منطقه دوغاباد کابل اختطاف و سپس او را به قتل رسانده بود. به گفته بشارت این فرد دیروز پنجشنبه در منطقه بالادوری شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بازداشت شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در داخل کشورش، پس از آن با انتقادهای روبرو شد که گفت در صورت تاثیر گذاشتن تحریم‌های آمریکا بر ایران شاید از مهاجرین افغان بخواهند که این کشور را ترک کنند. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم به روز پنجشنبه از عراقچی انتقاد کرده و گفته است کاش او این اظهارات را نمی‌کرد. با اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، برخی از انتقادها تندتر بودند. علی نادری، یک فعال سیاسی محافظه‌کار، در توییترش نوشته است بر کناری عراقچی از مقامش کمترین عکس العمل به این اشتباه بزرگش خواهد بود. برخی های دیگر نیز از معاون وزارت خارجه ایران به خاطر اظهاراتش درباره احتمال اخراج مهاجرین افغان از ایران انتقاد کردند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته بود در صورتی که تحریم‌ها بالای این کشور تأثیر بگذارد و فروش نفت ایران به صفر برسد، مجبور خواهند شد تا از مهاجرین افغان بخواهند این کشور را ترک کنند. وزارت خارجه افغانستان دیروز در واکنش به آن گفت ایران با مهاجرین افغان باید مانند مهاجرین برخورد کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید پاتریک شاناهان را برای احراز کرسی وزارت دفاع آمریکا نامزد خواهد کرد. شاناهان 56 ساله قبلا رئیس اجرایی شرکت بوئینگ از اول ماه جنوری امسال به این سو به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا ایفای وظیفه میکند. قصر سفید به روز پنجشنبه 9 ماه می در یک بیانیه گفت با در نظر داشت خدمت فوق‌العاده شاناهان به این کشور و توانایی‌اش در عرصه رهبری، رئیس جمهور ترامپ می خواهد پاتریک شاناهان وزیر دفاع باشد. شاناهان در بیرون ساختمان وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت به خاطر نامزد شدن به این پست کلیدی کابینه هیجان زده شده است. نامزد کرسی وزارت دفاع آمریکا نیاز به گرفتن رأی اعتماد از مجلس سنای ایالات متحده دارد. و ایالات متحده آمریکا تعرفه بر امتیع چین به ارزش 200 میلیارد دلار را به 25% افزایش داده است. این اقدام امروز جمعه دهم ماه می به اجرا درآمد. چین هشدار داده است که اقدامات متقابل را روی دست خواهد گرفت. افزایش در تعرفه های آمریکا بر کالاهای چین در حال به اجرا درآمد که تیم های ارشد مذاکره کننده آمریکا و چین در واشنگتن گفتگو کردند. تیم های مذاکره کننده دو کشور برای نجات یک معامله تجارتی تلاش میکنند. هدف این معامله این است تا به جنگ ده ماهه تجارتی میان این دو کشور که بزرگترین اقتصادهای جهانند پایان داده شود. لیو هی معاون صدر اعظم چین و استیفن منوچین وزیر خزانه آمریکا دیروز برای 90 دقیقه گفتگو کردند. انتظار می رود آنها امروز گفتگوهایشان را سر گیرند.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه یک مقام شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد در دور هفتم گفتگوهای ایالات متحده و طالبان زمینه گفتگوهای بین الافغانی فراهم شود.
دی اشد ضرورت دی کامیابی او خم مذاکره مجموع کیم دی چی او که افغانان شاملی.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. ایالات متحده تعرفه بر امتعه چینی را افزایش داد. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. سلام به شما که صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به انتظار شورای عالی صلح افغانستان. یک مقام این شورا انتظار دارد که در دور هفتم گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و طالبان برای پایان جنگ 18 ساله در افغانستان زمینه گفتگوهای بین الافغانی فراهم شود. عزیز الله دین محمد معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که توقع دارند تا این دور هفتم با پیشرفت‌های چشمگیر همراه شود. در همین حال زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در حساب توییتر خود نوشته که گفتگو با طالبان در قطر تکمیل شده. نصرت پارسا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
پس از پایان یافتن گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، شورای عالی صلح این گفتگوها را سودمند خوانده و تاکید میکند که دور هفتم مذاکرات قطر زمینه گفتگوهای بین الافغانی را فراهم کند. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح روز جمعه در این باره برای رادیو آزادی گفت:
ضرورت ده چه افغانان خپلو کی خبری وکي او بیا همدغه
ضرورت به این است افغان ها با هم بنشینند و بعدن با همین جامعه جهانی یعنی امریکا به توافق برسند. پیش از آغاز دور ششم گفتگوها امیدواری ها همین بود اما نشد. اما در دور هفتم گفتگوها ضرورت جدی است و گفتگوها زمان موفق خواهند بود که افغان ها در آن شامل باشند.
کامیابی او خم مذاکره مجموع کیم دای چی او که افغانان شاملی.
این در حال است که دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر روز گذشته به پایان رسید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز جمعه به رادیو آزادی گفت در این دور گفتگوها مسوده برخی توافقات تکمیل شده است، اما او درباره جزئیات متن توافقات ابراز بی‌خبری کرد. مجاهد همچنان گفت تاریخ دور هفتم گفتگوها بعداً مشخص خواهد شد و اما اظهار داشت که درباره پیشرفت‌ها در این گفتگوها خوشبینی‌های وجود دارند. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که گفتگوها با طالبان در قطر تکمیل شده است. خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته که گفتگوها درباره تعیین چوکات مذاکرات گفتگوها تکمیل شده و اما به باور او باید این روند سرعت یابد. وی در توییتش در اشاره به برخی مشکلات در این روند گفته است: ما در قطر گفتگوهایمان را به سر رسانده ایم. ما در برابر تعیین چوکات برای ختم جنگ در افغانستان پیشرفت‌های داشته ایم. حالا ما برای عملی کردن آن بالای نقاط مهم کار می‌کنیم. نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در یک توییت دیگر گفته که در حالی که جنگ شدت می‌یابد و مردم بی‌گناه کشته می‌شوند، روند کنونی گفتگوها تکمیل نیستند. او در توییتش اضافه کرده است جنگ افزایش می‌یابد و مردم بی‌گناه کشته می‌شوند و به این اساس روند گفتگو تکمیل نیست. ما به پیشرفت‌های سریع ضرورت داریم. ما حالا بالای پیشنهادات قرار داریم که تمام طرف‌ها در تشددشان کاهش بیاورند. در همین حال یک عضو پیشین گروه طالبان نسبت به دور ششم مذاکرات قطر ابراز خوشبینی کرده، میگوید در دور هفتمین مذاکرات گفتگوها حل و فصل خواهد شد. سید اکبر آقا، یکی از اعضای سابق طالبان، روز جمعه برای رادیو آزادی گفت مرحله ششم مثبت بود. البته بالای برخی جزئیات گفتگوها باقی مانده است که آن در دور هفتم تکمیل خواهد شد. به نظر من تمام موضوعات در دور هفتم حل و فصل خواهد شد. هرچند طالبان پیش از این بارها گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده است، اما شورای عالی صلح میگوید افغان ها نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شدند.
نصرت پارسا از کابل گزارش میداد. همین حالا دکتر ملک ستیز، پژوهشگر و آگاه روابط بین الملل، از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. دکتر صاحب سلام، روز شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. آقای خلیلزاد در حساب تویتر خود گفته که در دور ششم گفتگوها با طالبان روی جنبه های چارچوب پایان جنگ در افغانستان پیشرفت مداوم اما آهسته داشتند. با نظر شما با وصف شش مرتبه گفتگو در قطر، چرا هنوز پیشرفت آهسته است و به نظر شما مانعی عمده چیست؟
سلام بر شما. ببینین، ما چند عنصر مهم رو به عنوان مانعی در روند صلح در افغانستان مطرح میکنم. یکی از موانع بسیار مهم در زمینه شناخت ما از جنگ است. ما در افغانستان نه از سوی دولت و نه هم از سوی نهادهای متخصص بین المللی در افغانستان یک پژوهش گسترده که جنگ را در افغانستان تعریف بکنه نداریم. ریشه های جنگ، منابع جنگ در افغانستان تعریف ناشده باقی ماندن و از این گوست که جنگ افغانستان بیشتر به جنگ افغانستان تعریف میشه، در حالی که این جنگ جنگ افغانستان نیست و یگانه عنصر که در این جنگ تعریف شده و عبارت از بازیگران جنگ است که افغانستان با بازیگران جنگ تبدیل شده. و این دو عنصر مهم دیگه که در واقع منابع و فکر یا دکترین و استراتژی جنگ است در افغانستان تعریف نشده. این سبب است که مذاکرات صلح به باور ما در افغانستان یک مذاکرات مریض و ناسالم است. عنصر دوم در همین پیوندین است که وقتی شما یک تعریف دقیق و جامعی از فکر جنگ ندارین، در آن صورت صلح پروری هم دچار ابهامات گسترده میشه. حالا ببینین، در افغانستان لوی جرگه مشورتی راه اندازی شد، در حالی که پیش بینی میشد که این لوی جرگه چه چیزهایی خواهد گفت. مثل همیشه ما جنگ نمیخواهیم، طالبان برادران ما هستند، ما آتش بس میطلبیم و عرفای تکراری که در این 19 سال از تریبیون های دولت از طرف دولت آقای کارزی و آقای غنی پیشکش میشه. اینها همه کلیگویی های هستن که مبحث صلح پروری را دچار مشکل ساخته. و اون سر سوم و آخری به باورمی است که صلح پروری یک روند بسیار پیچیده تخصصی است. یعنی شما دو عنصر در صلح پروری دارین، یکی سیاستگرانی است که خط مش صلح پروری را تعیین میکنند و گروه دیگر متخصصین هستند که اونا شگرد های صلح سازی را میفهمند. در این زمینه هم ما دچار مشکل هستیم. اینها مدغم شدن، گاه جایگاه متخصصین روشن نیست و همه گروه های سیاسی هستند که روی امین ابهام بزرگ که پیشتر من در موردش بحث کردم همیشه واکنش نشان میدن.
دکتر صاحب، چون فرصت ما کم است، آقای خلیلزاد گفته به پیشرفت بیشتر و سریعتر نیاز است. با توجه به حمله های مرگبار اخیر طالبان در کابل و غزنی، آیا این انتظار آقای خلیلزاد برای یکسره کردن جنگ 18 ساله و کنار آمدن با طالبان به نظر شما واقع بینانه به نظر میرسه؟
ببینین، آقای خلیلزاد یک سیاستمدار است و یک سیاستمدار همیشه تلاش میکنه که زمینه برای کار خود را فراهم بسازه و این توییت هایی را که آقای خلیلزاد مطرح میکنه این است که در واقع توجیه میکنه نقش خود را و کارهای خود را. در واقعیت امر چنین نیست. واقعیت میدان جنگ در افغانستان گسترده تر شده و این نیاز به کار بسیار عمیق و گسترده بین المللی داره. من باز هم تاکید میکنم که این جنگ جنگ افغانستان نیست، یک جنگ بین المللی است و این تعریفی که به نام جنگ افغانستان ارائه میشه در ریشه غلط است. این جنگ یک جنگ بسیار گسترده ای است که روی نهادهای استخباراتی بین المللی نقش بازی میکنند، بازیگران و سربازان خود را در افغانستان میفرستند و به هیچ وجه توسط میکانیزم های مثل لوی جرگه و یا گروهایی که با هم در دو و دوها و اینجا نشست میکنند حل نمیشه.
دکتر صاحب، بانان سال اخیر از شما، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین های امنیتی از مسائل کلیدی مورد بحث در دور ششم گفتگوها در قطر خوانده شده، اما آنسو جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریسیزان ایالات متحده آمریکا چهارشنبه گفت تا زمانی که شورشگری در افغانستان پایان نیابد نیروهای مبارزه علیه تروریسم را در این کشور نگه می‌دارند. چیست تحلیل شما کوتاه لطفاً؟
ببینید، وقتی شما میگین آنسوی اقیانوس اطلس است، جایی که ایالات متحده آمریکا قرار داره و منطقه ما را به یک ژئوپلیتیک بسیار مهم مورد بررسی قرار میده. آمریکایی ها در این ژئوپلیتیک یک سلسله منابع و منافع دارن که ربط داره با آسیای میانه و خاورمیانه. از اون سو توضیحاتی را که جنرال آمریکایی مطرح کرد یک توضیحات بسیار عمیقی است و باید به او به صورت تحلیلی پرداخته شود. نه تنها جنگ افغانستان بلکه مبحث منطقه دلیل میتونه برای حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان باشه و شورشگری یکی از تاکتیک هایی است که در این جنگ ها و در این معاملات استفاده میشه.
تشکر از شما دکتر ملک ستیز، پژوهشگر و آگاه روابط بین الملل، از کابل با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به مسائل چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه‌های جهان هم خواهیم پرداخت. ایالات متحده آمریکا تعرفه بالای امتعه چینایی را افزایش داده. این اقدام ایالات متحده ممکن است مذاکرات تجارتی میان چین و آمریکا را با مشکل روبرو کند. چین در مورد افزایش تعرفه ابراز تأسف کرده و گفته که دست به اقدام متقابل خواهد زد. این موضوع را مقیم نایب دنبال کرده و همین اکنون در استادیوست. نایب صاحب، سوال اول از شما، مقامات ایالات متحده و چین گفتگوها در مورد تعرفه را آغاز کردند، سرنوشت این مذاکرات چه خواهد شد؟ تعلیم چیست؟
بله، با عرض سلام. بله، اولین روز مذاکرات تجارتی در مورد تعرفه های گمرکی بر امتعه چینایی میان امریکا و چین پایان یافت و این بحث ها قرار است که امروز اثر گرفته شود. واشنگتن گفته بالای 200 میلیارد واردات سالانه از چین تعرفه های گمرکی تا 25% افزایش میده. قصر سفید میگه که واشنگتن در حال به طور رسمی تعرف ها بالای کالاهای چینایی را افزایش داده که آخرین مهلت داده شده به چین به پایان رسیده است. قصر سفید گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دنبال اولین ملاقاتش با هیئت چینایی دیروز پنجشنبه با رابرت لایتیزر مذاکره کننده تجارتی امریکا و استیفان منوچین وزیر خزانه این کشور ملاقات کرد. در اعلامیه آمده که هر دو جانب مذاکراتشان را صبح امروز جمعه ادامه میدن. از طرف دیگه وشی جین سرمعرر روزنامه دولتی چین گلوبال تایمز در تویتر نوشته که و تایید کرده که این مذاکرات امروز اثر گرفته میشه. بله.
در حالی که گفتگوها ادامه دارد، چرا ایالات متحده امریکا تعرفه بالای واردات از چین را زیاد ساخته؟
بله، دقیقا تنش‌ها در مورد این گفتگوها زمان افزایش یافته که در هفته گذشته رابرت لایتیزر مذاکره کننده تجارتی امریکا و استیفان منوچین وزیر خزانه کشور چین را به عقب نشینی از تعهدات قبلیش متهم کرده. در واکنش به این اقدام ایالات متحده، پیکینگ امروز جمعه گفت این کشور در پاسخ به تعرفه‌های تازه ایالات متحده دست به اقدامات لازم متقابل خواهد زد. رئیس جمهور امریکا 8 ماه می در ایالت فلوریدا گفت چین قرارداد را شکست و تعهد کرد که تعرفه ها بر واردات آن کشور را افزایش می دهد، مگر اینکه چین به گفته ترامپ از فریب دادن کارمندان امریکایی دست بکشد.
تشکر از شما همکارم مقیم. نایب گزارش می داد شنیدید که ایالات متحده تعرفه بالای امتعه چینی را افزایش داده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را نیز مرور می کنیم. روزنامه نیویورک تایمز به حمله چهارشنبه بر مؤسسه غیر دولتی امریکایی کانترپارت در کابل توجه کرده است. روزنامه نوشته است این حمله طالبان گفتگوها در مورد پایان جنگ 18 ساله در افغانستان را متاثر ساخت. در ادامه آمده است گروه طالبان در حال مسئولیت این حمله را به دوش گرفت که نمایندگانش در شهر دوحه قطر سرگرم مذاکره با هیئت امریکایی هستند. روزنامه به نقل از عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی نوشته است گروه طالبان با اجرای این حمله ثابت کرد که به صلح باور ندارد. با باور امرخیل حمله چهارشنبه این پیام را به امریکا نیز فرستاد که طالبان برنده جنگند. نیویورک تایمز می نویسد سه کارمند مؤسسه پاملرن نیز در میان قربانیان حمله بر مؤسسه کانترپارت شامل هستند. دفتر پاملرن در کنار ساختمان کانترپارت موقعیت دارد. نیروهای افغان گفتند کارمندان این مؤسسه را نجات دادند. روزنامه گاردین مطلبی را در مورد پخش ویدیوی رقصیدن پسرک افغان با پای مصنوعیش نشر کرده است. سید رحمان 8 ماهه بود که پس از زخم برداشتن در درگیری شورشیان طالبان با نیروهای افغان در ولایت لوگر پایش را از دست داد. روزنامه نوشته است این کودک یکی از ده ها هزار افغان است که در نتیجه جنگ اعضای بدنهایشان را از دست دادند. در ادامه آمده است اما ویدیوی رقصیدن این پسرک به خاطر به دست آوردن پای مصنوعی در میان مردم خوشی آفرید. به نوشته روزنامه این ویدیو که برای بار نخست توسط یک فیزیوتراپیست فیلم برداری شد توجه بسیاری ها را به خودش جلب کرده و در 12 ساعت نخست پس از پخشش اضافه از 12,000 مرتبه دیده شد. گزارش ویدیویی در مورد سید رحمان را در صفحات فیسبوک رادیو آزادی نیز ظرف 2 روز اول پس از پخشش نزدیک به 400,000 بار دیدند. گاردین می نویسد بیش از 1,000,000 افغان دچار اشکال گوناگون معلولیت هستند. بنوشته روزنامه بسیاری از آنها بنابر زخم برداشتن در جریان 4 دهه جنگ معلول شدند. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. مقامای محلی ولایت غور از آمادگی های تازه برای مبارزه با طالبان در 6 ولسوالی این ولایت خبر دادند. بیشتر از قدیر غفوری بشنوید.
از آغاز سال جاری تا اکنون طالبان چندین حمله نظامی را بالای نیروهای امنیتی در ولایت غور به ویژه در ولسوالی غربی این ولایت انجام دادند که در آن بر نیروهای امنیتی تلفات جانی و خسارات مالی هنگفته وارد شد. در پیوند به تلفات نیروهای امنیتی شماره شهروندان غور مظاهره نموده و برای چند روز دروازه مقام ولایت را نیز بر روی کارمندان و مراجعین بستند. اما اکنون مقامات محلی از آمادگی‌هایشان جهت سرکوبی طالبان در 6 ولسوالی غربی مرکز ولایت غور خبر می‌دهند. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی می‌گوید:
قطعات در سطح ولایت غور، چه اردوی ملی، چه پلیس ملی، چه نظم عامه و همچنین امنیت ملی همگی هماهنگ ساخت، پلان‌ها و برنامه‌های مشخص تدابیری را ساخته و مجردی که دشمن در یک ساحه کدام حرکتی را از خود نشان بده، نیروهای امنیتی در مقابلشان استاد می‌شوند.
در همین حال جنرال شاه‌آقا تاب قماندان امنی غور خاطر نشان می سازد که آنها تجهیزات مورد نیاز را به تمام ولسوالی‌های غربی این ولایت انتقال دادند و اکنون آماده کامل برای دفاع و مبارزه با مخالفین دارند. آقای شتاب می گوید که آنها هیچگاهی برای تامین امنیت این ولایت غفلت نخواهند کرد. وی می گوید:
اگر اکمالات شهرک هم شد، از تولک هم، از تیور هم شد، از ساغر هم شد، از چارسده، از پسابند، از دلینه، در مجموع کلش اکمالات کردیم. مشکلات اکمالات تیج ولسوالی ما فعلا ندار. تدابیر جدی امنیتی داریم. نشار دروازه فیروسکو و سایه مرکز و ولسوالی ها در مجموع ازارات درجه یک است.
با این حال شهروندان غریب با نگرانی از وضعیت امنیتی در این ولایت از حکومت میخواهند تا جهت پاکسازی مناطق از وجود طالبان عملیات های گسترده زمینی و هوایی را راه‌اندازی نماید. به گفته آنها با گرم شدن هوا همروزه دامنه ناامنی ها در این ولایت گسترده تر می شود و این نیاز به اقدامات جدی تری دارد. عبدالقدوس و یار محمد یاور دو تن از شهروندان غور می گویند:
ما از حکومت مرکزی خواهان هستیم که عملیات هوایی و زمینی را در ولایت غور آغاز کند، به خاطر که نیروهایی که در ولسوالی ها مستقر هستند اونا نمی دانند تامین امنیت کنند، چون نفوذ طالبان در اکثر ولسوالی های ولایت غور زیاد شده و هر روز ما شاهد ناامنی های زیاد هستیم.
وضعیت امنیتی در این ولایت خیلی شدت گرفته و نگران کننده است. حتی مردم در شهر فرسکو مرکز ولایت غور نگرانی های خیلی جدی در ارتباط به امنیت جانی و مالی خود دارند.
این در حالی است که شب گذشته نیز طالبان در یک پوسته امنیتی در منطقه برخانه مربوط شهر فرسکو مرکز این ولایت حمله کردند، اما پس از چند ساعت درگیری عقب نشینی نمودند و همزمان با این رویداد طالبان 800 رسمه باشی یک قریه ولسوالی 400 این ولد را که طرفدار دولت بودند با خود بردند.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کمال الدین از ولسوالی پسوان ولایت غور میباشم. از ماه اسد سال 1397 تا اکنون تقریبا 3000 فامیل در مرکز ولسوالی امراری حیات داریم. از طرف گروه طالبان در ترین اقتصادی قرار گرفتیم. در بازار مرکز ولسوالی مواد تزریقی از قبیل آب، برنج، روغن، چای، ادویه، گاز، تیل و غیره وجود ندارد. نهادهای نسبتی چربلا کماکان اکمال میشن، اما پیشنهادهای هم باشندگاه باشندهای دیگر حتی لغمه ایمان خوشکی بعد از این به دست آورده نخواهد توانست. راههای مواصلاتی منتهی به رسیدگی توسط مخالفین مسلح دولت انگزاری شده که از شروع سال جاری تا اکنون تعداد 7 نفر از افراد ملکی از اثر انفجار ماینها کشته و زخمی گردیده است.
قدرت الله هستم از ولایت قنداز ولسوالی دشت گرشی به تماس شدیم. یکی از پرسنل‌های لوای اول کلوردی 217 فامیل هستیم. جناب شکایت مهمی است که تقریبا نگان 4-5 ماه می شود ماش لوای اول به وقت زمان اولا نمی شود. آیا سر ماش لوای اول کدام تجارت روانه است یا کدام مشکل تخنیکی دیگه داره؟ دیگه جزتامای لوا کلورده های دیگه به وقت زمانش اولا می شود، اما لوای اول کلوردی 217 فامیر به وقت زمان اولا نمی شود. خدا کنه که مشکل ما را به گوش مسئولین برسانید. سلام بر شما.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20 برای تماس های شما هستیم. تا لحظات دیگر برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
قماندان امنیتی ولایت غور میگوید در دو عملیات جداگانه 5 طالب مسلح در این ولایت کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک 4 طفل در ولایت فاریاب کشته شدند و 5 تن از اطفال دیگر شدیداً زخم برداشتند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیتی فاریاب، به رادیو آزادی گفت این رویداد عصر دیروز در ولسوالی دولت آباد رخ داد. عبدالرؤوف، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت فرا، در یک حمله مسلحانه زخمی شد. شماری از مردان مسلح ناشناس چاشت امروز بالای وی در بازار شهر فرا تیراندازی کردند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در داخل کشورش، پس از آن با انتقادهای روبرو شد که گفت در صورت تاثیر گذاشتن تحریم‌های آمریکا بر ایران شاید از مهاجرین افغان بخواهند این کشور را ترک کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید پاتریک شاناهان را برای احراز کرسی وزارت دفاع ایالات متحده نامزد خواهد کرد. و آمریکا تعرفه بر امتیاز چین به ارزش 200 میلیارد دلار را به 25% افزایش داد. این اقدام امروز جمعه دهم ماه می به اجرا درآمد.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-on.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من، حق من خوش آمدید. 6 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است. ناظران میگویند هنوز کمیسیون مستقل انتخابات هیچ برنامه عملیاتی بر این روند ندارد. عقب ماندگی از جدول زمان بندی شده موزل دیگر است که از آن انتقاد میشه. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر همین برنامه را دنبال میکنم. اما در آغاز گزارش. دفترهای صحوی کمیسیون مستقل انتخابات افزون بر کابل در 14 ولایت از سوی سرپرست ها اداره می شوند و کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته است رئیس های این دفترها را به کار بگمارد. زبیولا سادات، سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون، می گوید روند گزینش رئیس های این دفترها را آغاز کردند.
استخدام مکانیزم
گزینش کارمندان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نهایی شده است و هم اکنون روند استخدام ادامه دارد و در آن ولایتی که اسوی سرپرست ها دفترهای صحاوی ما اداره می شوند به زودی به اساس همین میکانیزم اشخاص تازه گماشته می شوند.
کابل، هرات، هلمند، بادغیز، کاپیسا، وردک، لوگر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی و خوست آن ولایت هایی هستند که هنوز دفترهای صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در آنها از سوی سرپرست ها اداره می شوند. پس از اتهام تقلب و تخلف ها در انتخابات ولیسی جرگه به شمول کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، رئیس های ولایتی دفترهای صحوی این کمیسیون ها نیز برکنار شدند. اکنون چندین ماه می شود که فعالیت این دفترها از سوی سرپرست ها اداره می شوند. روز گذشته بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است که در گزینش افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله می‌شود و این گزینش‌ها بر اساس سلیقه‌های برخی نهادها به شمول کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می‌گیرد. اما کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که بر اساس توافق میان دو کمیسیون تنها سهولت را برای گزینش کارمندان دائمی این کمیسیون فراهم می‌سازد و کاری در گزینش کارمندان آن ندارد. با این وصف تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که دلبستگی چندان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای گزینش رئیس های این کمیسیون ها وجود ندارد. بریالای حقجو سخنگوی این نهاد انتخاباتی باور ندارد که تا چند ماه دیگر نیز این کمیسیون توانایی گماشتن رئیس های دفترهای ساحوی اش را داشته باشد. او میگوید ادامه این وضعیت کارشکنی در این دفترها و بی باوری ها را نسبت به انتخابات پیشرو به بار آورده است.
ما تاکید بیشتر داشتیم که هرچی عاجلی افراد مشخص شود، ولی در حدود 14 ولایت بود که ما تاکید بیشتر ما روی از این موضوع بود که اگر اینا این موضوع را متوجه نشن خیلی ها مشکل است که ما انتخابات درست در ولایت ها داشته باشیم، که امروز هم شاهد از اون موضوع هستیم که اینا این موضوعات ما را مد نظر نگرفتن، نظریات ما را مد نظر نگرفتن.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات مداخله در گزینش کارمندان این کمیسیون را رد میکند و میگوید روند گزینش به گونه شفاف به پیش میرود. اما ناظران میگویند تلاش ها برای گزینش کارمندان این کمیسیون در مرکز و ولایات بر اساس شناخت و وابستگی ها ادامه دارند. بنیاد انتخابات شفاف میگوید اگر سفارش آنان در گزینش رئیس های دفترهای ساحوی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته نشود، این ولایات بار دیگر شاهد تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. بحث ناپیدایی سرنوشت کابل انتقاد دیگر از کارکرد دو کمیسیون انتخاباتی است. ناظران میگویند مدیریت سو و کارشکنی ها در دو کمیسیون با تغییر چهره ها اما هنوز پابرجاست. شهروندان پایتخت چه میخواهند؟
نده محمد عطا هستم، مسئولین یک از مسئولین پانکنه خصوصی رشته حقوق. چه کس از این مردم نمایندگی میکنه؟ هر فرد افغانی که در انتخابات اشتراک کرده و رای داره و نمایندگی خود انتخاب کرده باید از نماینده زیاد پارلمان اشتراک کنن تا بتونه از این مردم نمایندگی کنن.
محبله شاغاسی، با حال این موضوع حل نشده، این موضوعی است که همو شایسته سالاری و همو مسائلی که ما در قانون خود داریم تطبیق نمیشه و کسایی میان کونا نظر به روابط خود، نظر به قراردادهایی که امضا میکنن، نظر به داخل پارلمان میشن. کی خوب است که برای ما یک تجربه باشه که ما در بارهای دیگه متوجه پارلمان خود باشیم.
درود دوباره. در کنار دیگر انتقادها، نگرانی جدیدتر در بحث بودجه سه انتخابات است. وزارت مالیه پیشتر بودجه انتخابات را با 207 میلیون دلار تایید کرد. اکنون این بودجه به 196 میلیون کاهش یافته. کمیسیون مستقل انتخابات این که علت این کاهش در بودجه چه بوده است را بر ما روشن نمی‌سازد و ما میگه که نیاز جدی به کمک مالی جامعه جهانی بر انتخابات پیشرو دارند. ناظران علت عدم دلبستگی جامعه جهانی بر پرداخت مالی این روند را عدم اراده از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به برگزاری این روند می‌خوانند. اگر این بودجه در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نگیرد، این کمیسیون تنها با پولی که وزارت مالیه آن را پرداخت خواهد کرد، سه روند انتخاباتی را برگزار خواهد تانست. بحث فهرست رای دهندگان که از آن در انتخابات مجلس نمایندگان استفاده شده در انتخابات ریاست جمهوری هنوز با انتقادهای ناظران همراست. کمیسیون چرا با همین فهرست می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری را نیز برگزار کند؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک بریالای حقجو سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و ذبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دنبال میکنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخواهیم از آقای سادات بپرسم که برنامه روزای پسینتان چه بوده بیشتر؟
بسیار زیاد تشکر. سلام بر شما. کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود برای انتخابات آینده ریاست جمهوری زیر دست دارن. پلان عملیاتی نهایی شدن، تقویم هم کار صورت گرفتن و تصمیمی هستن که تقویمی را داشته باشیم که باید باز در عملی شدن از او با مشکل و چالش رو برو نشیم. بودجه انتخابات که یک بحث بسیار مهم بودن، بودجه انتخابات هم نهایی شدن و حکومت آماده هستن تا بودجه انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگ غزنی را بپردازن. تاریخ 26 ماه ثور ثبت نام هم انشالله که آغاز میشه و فعلا رهبری کمیسیون سری موارد کار میکنن و انشالله که کمیسیون آماده هستن تا به تاریخ مشخصی که اعلان کردن انتخابات اندرس جمهوری را برگزار کنن.
سپاسگزار. ما آقای حقجورم خوش آمدید میگم به برنامه. ما میخواییم بپرسم که شما برنامه کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات که حالا مدیریت انتخابات ریاست جمهوری را زیر دست داره چگونه ارزیابی میکنین؟
خب در نخست از همه سلام عرض ادب خدمت شما و همچنان خدمت میهمان برنامه آقای صادق صاحب. ببینین کمیسیون مستقل انتخابات فعلا در یک مقطع زمانی بسیار حساس قرار داره، بخصوص موضوعاتی که بسیار مهم است، موضوعاتی که بسیار کلیدی است، باید خوبتر دقت کنه، تمرکز بیشتر به خرج بده تا شبه که ما انتخابات قابل قبول در پیش رو داشته باشیم. متاسفانه با همچون برنامه‌ای که ما شاهدش هستیم و نظارت میکنیم، به خصوص کمیسیون شکایت انتخاباتی، یک نوع مای نگرانی رو به ما ایجاد کرده که در تصمیم گیری های خود واقعا اما دقت لازم رو به کار نبردن، اینا از سرعت استفاده کردن به خاطر افتتاح پارلمان چند ولایتی که اعلان شد، واقعا رضایت و قناعت افراد و اشخاصی که واقعا متحرز بودن، استناف طلب شده بودن، از او وکلا برآورده نشد، خود یک نوع بی‌اعتمادی را ایجاد کرده در بین مردم که ممکن با همچی یک تصامیمی که اینا اتخاذ کردن نتونن انتخابات پیشوری را هم مدیریت درست کنن. نهادهای ناظر انتخاباتی من حیث نهادهای مسلکی، من حیث نهادهای تکنیکی، مسئولیتی را که در قبال مردم خود داره، یافته های خود که از پروسی نظارتی خود شریک ساخته بود با کمیسیون های انتخاباتی، متاسفانه کمیسیون های مستقل انتخابات یافته های نهادهای ناظر انتخاباتی را نه مرور میکنن و نه توجهی به اون میداشته بود. با جلسات متداومی که با کمیسیون ها میداشته باشیم، انوارا نکات بسیار مهمی که میباشه ما شریک میسازیم، به خصوص
من میخوایم بپرسم آقای حقجو، شما گفتین نظارت که داریم، مرور چندان حتی به طرح شما روی میز برای کمیسیون ها میگذارین نمیشه؟ فکر میکنین که ای برنامه‌گی را نشان نمیده خودش یا عدم علاقه مندی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری؟
همواره تاکید ما روی ازی است که کمیشنرهای جدیدی که وارد انتخابات شدن، خوب است که اینا از گذشته درس بگیرن. موضوعاتی که واقعا بسیار اساس می باشد در انتخابات، شریک ساختن با نهادهای ناظر انتخاباتی بجز از اینکه اعتبار و اعتماد بیشتر ایجاد میکنه و یک راهنمودی خوبی برای اینا نشان میده، خوب است که مور تایید از طرف نهادهای ناظر داشته باشند و همچنان موضوعات بسیار تکنیکی به خصوص در تقویم انتخاب.
در بخش برنامه‌های عملیاتی کمیسیون شما نظارت داشتین؟
ببینین ما از تمام مراحل انتخابات ما نظارت خود میکنیم، همچنان فرصتایی که اگر ایجاد شود برای ما را اگر احوال بدن طبعا ما نظارت خود می داشته باشیم، ولی نظریاتی که ما داشتیم و پیشنهاداتی که ما داشتیم متأسفانه اینا مد نظر نمیگیره. ولی متأسفانه بعضی از مشکلات هست در داخل خود کمیسیون که ما نمیتونیم که زیادتر توقع زیر داشته باشیم که اینا بودن انتخابات به شکل درستش و وعده هایی که کردن و پیش ببرن.
بسیار تشکر، باز میگردم به شما آقای صادق. بیاین بپرسم که یکی بحث زمان که در نظر گرفتن همیشه انتقادای روزهای پسین ناظرین انتخابات از کمیسیون ها به ویژه از کمیسیون مستقل انتخابات است، و بحث دیگه که مطرح میشه اینجا در نظر نگرفتن مسائل است که از طرف ناظرین بر شما در طرح گذاشته میشه روی میز.
بسیار تشکر. موضوعات را که اخجو صاحب اشاره کردن موضوعات مهمی هستند. همیشه کمیسیون مستقل انتخابات به نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه ها همیشه وقت دادن، از اونا مشوره خواستن و همیشه کوشش کردن تا بتانیم این پروسه ملی را که مالکین از این پروسه مردم افغانستان هستند، همگی باید در این اشتراک داشته باشند، همکاری کنند تا بتانیم یک نتیجه خوبی را به دست بیاریم. فعلا هم کمیسیون همیشه امرای نهادهای ناظر مشوره های داره، هم در رهبری فعلی کمیسیون مستقل انتخابات افراد اشخاص هستند که از نهادهای ناظر انتخاباتی، از نهادهای مدنی، از احزاب سیاسی، از آدرس از اینا معرفی شدن و اینا بسیار خوب نزاکت های را میفهمن و همیشه کوشش از این را دارن که چطور بتانیم همگی در این پروسه سهیم باشن. و در موضوع بودجه انتخابات ریاست جمهوری هم فعلا کمیسیون امکانات را دارن که بتانیم ثبت نام رای دهندگان انجام بدیم. فعلا اموقدر مقدار حکومت افغانستان به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات قرار دادن و در بخش بودجه حکومت افغانستان همه بودجه را که کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد کرده بودند در اصول قبول کردن و وعده سپردن که امرای کمیسیون مستقل انتخابات در بخش بودجه همکاری لازم می نمایند. درباره تقویم هم ما وقت کافی داریم، پیش از 4 ماه که به انتخابات باقی میمانند باید تقویم اعلان شوند. کوشش نهایی صورت میگیره تا تقویمی را داشته باشیم که باز عملی شدن از اون مشکل نداشته باشیم.
خیلی تشکر. اما انتقادای روزهای آخر ناظرین برمیگرده به رهبری تازه کمیسیونا که حداقل اینا برنامه عملیاتی طرح ندارن برای زیاتا
دارن، برای همه چیز طرح وجود داره، پلان عملیاتی نهایی شده و فعلا بر اساس اون پلان عملیاتی همه کارا به خاطر انتخابات آینده ریاست جمهوری به پیش میره. فعلا ان شاء الله که کدام مشکل جدی وجود نداره که ما با چالش روبرو شیم و هم انتخابات به وقت زمانش برگزار بشه.
آقای صادق بسیار کوتاه بپرسم که اساسی ترین کار که در این هفته بر انتخابات ریاست جمهوری از طرف کمیسیون صورت گرفت چی است و اما چند درصد پیشرفت در کار شما محسوس است؟
فعلا کمیسیون شما میفهمید که همین لحظه که ما به طرف دفتر شما می آمدیم تطبیقات نتایج نهایی ولایت کابل صورت میگیره، فعلا سر از مو رهبری کار میکنه و هر چیز زودتر باید نتایج نهایی ولایت کابل هم اعلان شود.
چند روز
ان شاء الله که بازوترین فرصت کوشش صورت میگیره که بازوترین فرصت اعلان شود.
آقای حقجو، مسئله آخر را که آقای سادات اشاره کرد بس فهرستی که در مجلس نمایندگان در انتخاباتش استفاده شده بود، ما میخوایم نظر شما رو داشته باشم. شما روز پیش هم انتقاد داشتین از این مسئله که یکی از عامل تقلب و تخلف در انتخابات ولسی جرگه همین مسئله بوده،
خصوص مراجعه کمیسیون مستقل انتخابات به لیستی که در انتخابات پارلمانی تهیه شد. خیلی ها مشکل است که ما بتونیم مطابق با اولست پیش بریم، چون اولست مشکلات خاص خود داشت.
این مشکلات بسیار فشرده اشاره کنین.
در بیشتر اکثریت مراکز که وقتی مراجعه میکردین، واقعا افرادی که نامش دوجا مراجعه کرده بودند و خود ثبت نام کرده بودند، نامش در لیست نبوده، لیست یک مرکز به مرکز دیگه بوده، حتی از یک ولایت به ولایت دیگه بوده و بیشترین افراد در بعضی از ولایت ها که به ما گزارش رسیده با تذکره های تقلبی خود شامل لیست. خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات زمانی که شروع میکنه به ثبت نام رای دهندگان از سیستم نو استفاده کنند، سیستم بایومتریک باشه و همچنان اگر اینا مراجعه کنند به لیست گذشته، یعنی کارایی نمیداشته باشه، چون لیست ما قبلا تجربه کردیم دیدیم که کارایی نداشته و حتی ای که بیشترین از کارمندای خود ما نتونستند که نام خود را پیدا کنند، برن راه خود را برسند در محلی که در مرکزی که واقعا نصف نام کرده بودند. همچی یک مشکلات هست و موضوع بودجه ری که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده و او را شریک ساخته با تمام مردم. ببینین یک سه طرح که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات واقعا شریک ساخته شد، خودش یک نوع موضوع تکان دهنده است برای تمام نهادهای ناظر انتخاباتی. زمانی که مدیران انتخابات نتونن واقعا مسائل بودجه ای رو به شکل درستش که سه انتخابات پیش رو داریم، اینا طرحهای مفید، طرحهایی که واقعا قابل قبول باشه بر ملت، بر نهادهای ناظر انتخابات ارائه کنه، خیلی هم مشکل است چون تفاوت بسیار زیادی داره طرحی که ابتدا اینا ارائه کردن طرحی که بعد در اخیر ارائه شد توسط
دیم. چه بوده در این طرح؟
ببینین که تفاوت بسیار زیاد داره، چون در ابتدا اینا یک طرح آوردن 170 چند بود و یک طرح دیگه ایشان 200 بالاتر از 200 میلیون بود و طرح نهایی را که با تمام رسانه ها و همچنان نهادهای ناظر انتخاباتی و مردم شریک ساخته یک تفاوت بسیار گزافی داشته. خود همچنان یک برای موضوعات ماهی نگرانی میشه و همچنان نهادهای ناظر انتخاباتی.
این تفاوت آقای حقجو کاهشانشان میتونه در بودجه انتخابات یا افزایشان در نهایی که بر شما فرستاده شدن،
نهایی که واقعا کمیسیون مستقل انتخابات میشه که زبیجان جز از شبه پرسید که ارائه کردن کاهش آمده در بودجه انتخابات و این کاهش آمدن خوب است که در آیا اینا با مو ابزارهای گذشته میرن انتخابات برگزار میگه ابزارهای جدید خریداری میشه و تغییر سیستم تا که باید اندیار شوه و موضوعات دیگه ای که واقعا نیاز است در روز انتخابات.
طبعا تمام از اینا هزینه بردار است، اما من میخوایم بپرسم که خود از امی کاهش چی رنشان میده؟ فکر میکنین که جامعه جهانی علاقمندی چندان نداره تا بودجه انتخابات پرداخت بکنه و ای از بودجه خود دولت پرداخت میشه و توانایی چندان نیست؟
ما تاکید بیشتر ما این بود که خوب است که وضاحت بیشتر از طرف کمیسیون داده شود در موضوعاتی که واقعا به مردم مبهم است، ولی در این اواخر میبینیم که وزارت مالیه تعهد کرده که تمام مصارف کمیسیون های مستقل انتخابات به خاطر انتخابات ریاست جمهوری میپردازد.
به نظر شما وزارت مالیه توانایی زیر داره؟
ببینید اگر در کل ما ببینیم تمام عوایدی که واقعا ما داریم نمیتونیم که همچو پروسی ملی را که با همچو یک مصارف بسیار جذاب.
آقای حقجو، بررسی شما چرا نشان می دهد جامعه جهانی علاقمندی از این داره که پرداخت کنه هزینه انتخابات ایانی؟
جامعه جهانی فعلا علاقمندی خاصی که نسبت به انتخابات داشته باشه نداره. فعلا قسمی که ما در انتخابات های گذشته می دیدیم که جامعه جهانی اماره می آمد که برنامه خود می داشت و تعهد خود اعلان می کرد و همکاری خود اعلان می کرد به خاطر آمادگی های انتخابات پیش رو، ولی همچنین یک تعهدی که ما از نهادهای بین المللی داشته باشیم فعلا در هم انتخابات پیش رو نداریم و این خودش مشروعیت انتخابات پیش روی ممکن که مشروعیت بین المللی شه هم نتونه که یعنی کور کنه. خوب است که کمیسیون های مستقل انتخابات
هماهنگی‌های لازم داشته باشه که با دونرا که این دونرات طرحایی که باشن شریک ساخته شده که اگر قناعت از این حاصل نشده در این طرح میشه که همراهشون صحبت صورت بگیره که مشخص شه همکاری از اینا که چون اگر اینا همکاری نکنن خیلی مشکل است که با ما مشروعیت بین المللی با او انتخابات داد.
بسیار تشکر آقای سادات. پاسخ شما بر این نگرانی ها چی است؟ بس بودجه خیلی جدی در انتخابات نگرانی که ناظرین به اشاره میکنن، چرا جامعه جهانی علاقمندی نداره که برای شما بودجه بده و حتی در روزهای آخر خیلی منتظر موندیم که اینا اعلام بکنن سرانجام وزارت مالیه وعده سپرد که باید تمام هزینه انتخابات پرداخت بکنن.
بسیار زود تشکر. مسئولیت حکومت افغانستان است تو تامین بودجه، کار حکومت افغانستان است بر اساس قانون. این کار حکومت است که از کجا میکنه. فعلا حکومت افغانستان وزارت مالیه اونا در اصول بودجه طرح بودجه کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته و بر اساس ازمو به تاریخ 26 ماه سوار ما ثبت نام پروسه ثبت نام آغاز میکنیم.
خود شما نگران نیستین اگر تنها جامعه جهانی مثل انتخابات های گذشته سهم نمیگیره یا سهم چندان نمیداشته باشه، بر خودتان نگران کنن؟
تا حال اونا نگفتن که اونا سهم نمیگیرن و یا هم اونا علاقمند نیستن در عرصه. همیشه مسئولین درجه یکی از اینا که وقتی همراه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشسته های دارن همیشه یادآوری میکنن که اونا آماده هستن، همکاری میکنن با کمیسیون.
اما چه زمانی آقای سادات شما خودتان برنامه تان پیش میبرین؟ یکی از انتقادهای زیرین همی است که شما بر مبنای زمان بندی پیش نمیرین. طبعا شاید یکی از مشکلات سر رای شما بس بودجه باشه که پیوسته اشاره کردین خودتان.
فعلا ما گفتیم که ما کدام مشکل جدی نداریم در بخش بودجه.
اگر پسند باز پرداخت نمیشه
فعلا برای ثبت نام رای دهندگان ما پول کافی داریم. حکومت افغانستان وزارت مالیه و بودجه برای ازی مشخص ساخته و کدام مشکلی وجود نداره.
آقای حقجو در بس به کار بستن سیستم بایومتریک شما میخوام بپرسم که چقدر نگران هستین یک بسته کل به کار بستن سیستم ممکن است در کل انتخابات پیش رو؟
از نظر ما در انتخابات پیش رو بسته مکمل تکنولوژی خیلی مشکل است، ناممکن. یعنی ما میبینیم نمیتونن استفاده کنن بجز از اینکه در چند پروسه که واقعا به خاطر شفافیت استفاده شوه که در ابتدا در پروسه ثبت نام است میشه سیستم بایومتریک استفاده کنن.
دلایلی که پیشتون است چه است؟
دلایلش این است که وقتی ما بسته تکنولوژی میگیم یک بسته مکمل تکنولوژی خیلی فعلا در این شرایطی که ما شما قرار داریم و فرصت زمانی کمی که پیش رو داریم ناممکن است. قبلا ما هم در رابطه به انتخابات پارلمانی که صحبت های داشتیم واقعا ما استفاده تکنولوژی را ناممکن دیده بودیم و برشان شریک ساخته بودیم، ولی متاسفانه اینا همو نظریات ما را مد نظر نگرفته بودند و ما شاید از این بودیم که انتخابات پارلمانی به کجا کشانیده شد. در نقطه 90 اینا آمدن سیستم بایومتریک استفاده کرد. خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات باز هم در مواردی که بسیار مهم است، در مواردی که بسیار حساس است، پروسه را واقعا ممکن که صدمه برسانه. خوب است با نهادهای ناظر انتخاباتی همچون موضوعات شریک بسازند و نظریات از اینا را داشته باشند. ما یک نهاد تکنیکی، یک نهاد مسلکی هستیم و ما میفهمیم که نمیتونن اینا استفاده بسته تکنولوژی را در انتخابات پیش رو داشته.
حداقل چه وقت باید اینا روی سیستم بایومتریک کار میکردن؟ چند ما نیاز داره که باید
ببینین اگر اینا واقعا بسته تکنولوژی را به شکل مکمل در تمام مراحل انتخاباتی استفاده کنن، حداقل اینا 5 ماه 6 ماهی که واقعا بدون از اینکه ما آمادگی های عملیاتی است و روی تقویم کار میشه، باید اینا پیش از این موضوع را روش کار میکردن و همچنان کشورهایی که حمایت میکردن و مو دیوایس هایی که خریداری میشد این مشخص میشد، این تفتیش میشد که آیا ایا کارایی دارن ندارن، میتونستن بسیار بشر درست. ولی اون بودجه ایده که ما باید مد نظر داشته باشیم برای بسته مکمل تکنولوژی نیست فعلا و همچنان امو توانایی و ظرفیت در کمیسیون ها دیده نمیتونیم. خیلی هم مشکل است. خوب است که کمیسیون های مستقل انتخابات نظریاتی را که ما در جلسات باشان شریک ساختیم، وقت که در جلساتی که امرای هر دو کمیسیون داشتیم، مطابق با مون نظریات نهادهای ناظر انتخاباتی و پیش برن که چند در چند مرحله ما میتونیم از تکنولوژی استفاده کنیم.
بسیار تشکر.
ثبت نام است و دیگه مراحلی که روز انتخابات می باشه. ولی یک چیزی که بسیار مهم است، ما واقعا نگران از این هستیم که با گفته های رؤسای کمیسیون های انتخاباتی توقعات مردم با حد بالا رفته که واقعا خود یک نوع بی‌باوری یا بی‌اعتمادی را ممکن که ایجاد کنه. اینا در گفته های خود همیشه تاکیدشان روی ازی است که ما روز انتخابات سیستم آنلاین هم داشته باشیم، دو روز انتخابات داریم و روز دو روز بعدش ما نتایج انتخاباتی را شریک می‌سازیم با مردم.
بسیار تشکر. آقای صادق، بین نگرانی‌ها پاسختان چه است؟ چرا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات با تغییر رهبری هنوزم زیر انتقاد قرار داره و انتقاد میشه از کار کرده کمیسیون؟ بس دیگه، بس فهرست انتخابات است که ما پیشتر مشوره کردم شما اعتبار می فهرست تقویتی را. مشکلات داری و چیزی که آقای حقجو به او اشاره کردن رفتن با این فهرست چگونه هست؟
تشکر. ما همیشه انتقادات پذیرفتیم، انتقاد می پذیریم به خاطر اصلاحات و دی پروسه هر چقدر که همه هموطنان ما دی عرصه همراه ما همکاری کنن میشه که تاثیر مثبت بگذاره سر نتایج انتخابات. در موضوعی که شما اشاره کردین، لیست رای دهندگان سر از مصارف غذا صورت گرفته. برای بار اول در افغانستان ما شما لیست رای دهندگان داشتیم در انتخابات گذشته. سایز مشکلات داشتن، چالش های داشتن، اما یک اقدام بسیار خوبی بودن. همیشه نهادهای ناظر مخواهان عظمی بودن که باید همچو لیست را ما داشته باشیم. فعلا تصحیحات صورت گرفته و بار دوم یک کسی که میره، مثلا ما شما میریم اونجا باید بایومتریک شویم، به جای دو انگشت ده انگشت ما شما اونجا گرفته میشه، همه معلومات درباره ما شما اونجا گرفته میشه. اونجا اگر کدام مشکل وجود داشته باشه، در نام یا کدام چیز دیگه نام غلط رسیده باشه یا کسی نامش وجود نداشته باشه، در این سیستم وقتی که سیستم به اساس بایومتریک صورت بگیره، این مشکلات دیگه ان شاء الله که رفع میشه. و
آقای صادق، شما آمادگی کامل دارین برای این؟ زمان در اختیار دارین؟
زمان واقعا کم است. من روی اوقجو صاحب موافق هستم، در این عرصه وقت بسیار کم داریم، اما ناممکن نیست که نتانیم در این وقت کم.
انتخابات ولسی جرگه هم کمیسیون دقیقا همین مسئله را یاد کرده بود که ناممکن نیست. ما وقت هنوز از وقت زیاده که در اختیار داشت کمیسیون سخن میگفت.
بله.
فکر میکنین که با این وضعیت خودتان اگر یک ارزیابی داشته باشین به عنوان یک شهروند، به طرف چالش باز نخواهد رفتین مثل انتخابات ولسی جرگه؟
در انتخابات گذشته شما در جریان بودین، در ظرف 20-25 روز کمیسیون نامادگی خود گرفتن، به 21000 محل همه وسایل بایومتریک رساندن. به نظر من کی برای کمیسیون کار بودن که یعنی واقعا در وقت ناممکن بودن، اما کمیسیون تونستن ممکن بسازن. ای که اما در انتخابات آینده ان شاء الله که در انتخابات گذشته برای ما شما تجربه شدن، در انتخابات آینده کوشش نهایی صورت میگیره تا بتونیم از این وسایل به گونه درست استفاده کنیم و وقتی که ثبت نام ما شما بر اساس بایومتریک صورت بگیره، باز ای بسیار همکاری میکنن امرای ما شما در روز انتخابات تا بتانیم که نتایج به وقت زمانش اعلان کنیم، به زودترین فرصت اعلان کنیم و همچنان جلوی تقلب بگیریم.
چقدر مردم به نمی تعهدات کمیسیون می تا این بار باورمند باشن؟
این دیگه برمیگرده به مردم افغانستان و چیزی که برای کمیسیون مستقل انتخابات مهم هستنی هستن تا بتانن انتخابات به متاریخ و معینش برگزار کنن و باز هم همکاری مردم افغانستان خواهان هستن، همکاری رسانه‌های خواهان هستن، همکاری نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و در کل حکومت افغانستان تا امنیت انتخابات تامین کنن و در بخش بودجه هم همیشه همراه کمیسیون هم کاری کنن.
شکر. به عنوان آخرین پرسش، آقای حقجو چقدر موضوعات را که اشاره میکنه کمیسیون قناعت بخش است بر ناظرین؟
خب ببینین، در این مقطع زمانی واقعا کمیسیون باید همو کارهای خود اولویت بندی کنه، منابع بشری خود هر چی عاجل تکمیل کنه. ما برشان گفته بودیم که تفتیش داخل ساختاری خود انجام بده که افراد و اشخاصی که کارشکن هستن، فاسد هستن، اینا شناسایی شوه و افراد با تعهد صادق جایگزین از اینا.
یعنی هنوز افراد فاسد در کمیسیون است؟
65% نظارت ما چیزی را نشان میده، 65% افرادی هستن که قبلا کار کرده بودن به یک نحوه.
در کدام سمت ها اینا
هستن؟ سمت بیشتر در بخش دارالانشا هستن، اونا در بخش عملیاتی کار میکنن. اینا باید هر چی حاجه شناسایی شوه و همچنان امانگیای لازمه گرفتاری بگیرن با حکومت، با نهادهای ناظر انتخابات، بتونن که به انتخابات قابل قبول و مشروع برسن و مردم رضایت کامل خود از این انتخابات پیشرو برگزار میکنن داشت.
با این وضعیت که نگرانی که شما اشاره کردین، اگر ما باز به طرف یک انتخابات میریم که نگرانی شما بر جا بود باشه و عمل نشه بر ازو، باز ما شاید چگونه یک انتخابات خود بدیم؟ بسیار کوتاه.
ما نگرانی های خود که با ایشان شریک میسازیم باید متوجه باشن و اگر این نگرانی ها و از طرف نهادهای ناظر انتخاباتی با اینا شریک ساخته میشه، اینا متوجه نشن، این اصلا نکنن، خیلی هم مشکل است که ما انتخابات درست برگزار کنیم. ما برشان میگیم که پستایی که به سر بررسی به سر میبره، هر چی عاجل افراد و اشخاصی را مشخص بسازن که جایگزین او افراد بسازن یا پست مشخص شوه و همچنان رسای ولایتی که مخالف بعضی از مخالف قانون انتخابات هستند مطابق به ماده 24 که نباید افراد و اشخاص از عموم ولایت باشند، اینی افراد سرنوشتش مشخص شود که این افراد زمینه فساد، زمینه افراد و اشخاصی که وابستگی با افراد پرنفوذ و بعضی از مردمایی که واقعا زورگوی هستند در ولایت ها دارد، اینی افراد تغییر شود و مطابق به قانون افراد گماشته شود که بتوانند انتخابات به شکل درستش مدیریت کنند. اگر همچنین نکاتی که ما شریک می‌سازیم اینا مد نظر نگیره، خیلی ها مشکل است که بتوانیم انتخابات با مو زمانی که اینا مشخص ساختن بتوانن برگزار کنند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com